پیر مقام معظم رهبری تو بحث مقام منطقه مکران هم صحبت هایی داشتن و بررسی های جامعی هم تو این زمینه انجام شده. لذا دولت 14 هم در این زمینه فعالیت های بسیار گسترده ای رو میخواد شروع بکنه که در جنوب استان سیستان و بلوچستان هست. این منطقه قابلیت اسکان 7 میلیون نفر رو داره و واقعا با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی که داره میتونه عنوان یک هاب لوجستیکی و همینطور باعث کریدوری در جنوب کشور و همترین در شرق کشور باشه که جدیدن حتی بحث این اونقدر این قابلیت وجود داره که انتقال پایتخت هم از کنار مطالب دیگر اضافه شد. لذا منطقه مکران و استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های پنهانی دارن که در صورتی که زیرساخت های لازم شد، یکی از مهمترین اونها خطوط ریلی و خطوط بزرگراهی است که الان عزم جدی دولت هستش و همچنین فناوری اطلاعات و نسل‌های جدید در اینترنتی که لازم است در منطقه باشه، ما شاهده حتی میتونیم در واقع بندرهای نسل 4 باشیم که در منطقه جنوب شرق آسیا و منطقه خاورمیانه میتونه نقش بسیار عظیمی رو در تعویض معادلات لوجستیکی منطقه داشته باشه.
بسیار عالی. آقای ما توی خبرها داشتیم که آقای رضا مسرور که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستن گفتن که منطقه آزاد سیستان تا 1 سال آینده راه اندازی میشه و این خبر مال حدود 1-2 ماه پیش هست. ما برای اینکه بتونیم از این امکان استفاده بکنیم، مردم رو برها تشویق بکنیم، به خصوص کسانی که حالا اهل اون منطقه هستن قطعاً اشتیاق بیشتری دارن بیان تو اون منطقه سرمایه گذاری بکنن و کسانی که حتی در مناطق دیگه ایران زندگی میکنن دنبال یک مناطق بکری هستن که خیلی شناخته شده نیستن اما ظرفیت های زیادی دارن. متاسفانه ما یه مقداری در اطلاع رسانی شاید کوتاهی میکنیم، یه مقداری هم به هر حال نمیخوام یهو همه جذب، ما حتی شنیدیم همین بحث مکران که حالا مکران شما فرمودین مطرح شد، بحثای حالا تبادل زمین ها، فروش زمین ها با قیمت بالا هم حتی توی خبرها اومده بود که این اتفاق هم افتاد که الان فعلا ظاهرا مسکوت گذاشته شده، اما این ظرفیت دیده شده که این اخبار منتشر شده و همجور که شما فرمودین وقتی ظرفیت اسکان 7 میلیون نفر در یک منطقه وجود داشته باشه، یعنی یه چیزی معادل حدودا تهران که حالا میگن حالا جمعیت واقعیش هم خیلی مشخص نیست ولی یه همچین عددی میتونه باشه و این نشون دهنده بزرگی این ظرفیت است برای اینکه استفاده بشه. ضمن اینکه حالا اون امکانات دیگری هم که در استان سیستان بلوچستان وجود داره به دلیل ارتباطش با کشورهای دیگه، هم مرز بودنش، دسترسی به آب که ما در تهران این رو هم نداریم، شاید خیلی از ظرفیت‌های دیگه‌ای که حالا شما به خوبی اونها رو می‌شناسین و معرفی می‌کنین، اما خیلی خوبه که اینها بیاد توی برنامه‌هایی که باید به مردم گفته بشه و مطرح بشه. چقدر واقعا ما تو این زمینه کار کردیم؟ چون خیلی مقفول مونده این ظرفیت‌ها که اینها رو به اطلاع مردم برسونیم در نقاط دیگر کشور که حتی بعضی جاها با مشکلاتی مواجه هستن، با بی‌آبی، با عدم امکان مثلا توسعه کشاورزی یا عدم توسعه صنعتی. چرا ما نمیایم اینها رو به خوبی معرفی بکنیم و جذب بکنیم سرمایه گذاران و سرمایه های انسانی و غیر انسانی رو؟
اگه اجازه بدید من در تکمیل صحبت شما یه نکته خیلی ارزشمندی رو بگم.
بله.
در 2 دهه گذشته یک مطالعات عظیمی در سراسر کشور انجام شد و تمام نقاط کشور از ابعاد مختلف مورد بررسی های گسترده ای قرار گرفت برای اینکه اگر بخوایم تحولات شگرفی رو در بالاخره سالهای آتی داشته باشیم چه مناطقی میتونن کمک کنن. و جهت اطلاع شما سواد مکران با یک فاصله بسیار زیادی نسبت به تمام نقاط کشور در واقع این پاشنشون داد که میتونه در واقع نقش آفرینی بکنه برای خروج از خیلی از بنبستایی که ما با اون روبرو هستیم و نیاز داریم بعضی از اینها رو ما در آینده با شتاب بیشتری هم عبور کنیم.
بله.
اما همونجوری که شما فرمودید، ما متاسفانه یکی از محرومیت‌های ما در استان سیستان و بلوچستان در بحث اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب هستش که نتوانستیم این در واقع مسئله رو به خوبی نشون بدیم. در ارتباط با همین منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان، جهت اطلاع حضرت عالی حدوداً 2 هفته قبل کد گمرکی منطقه آزاد سیستان در سامانه گمرکی کشور ثبت و ضبط شد. نزدیک به 1 هفته قبل سامانه ثبت شرکت ها در این در واقع ثبت شد و در همین 1 هفته ای که از ثبت سامانه رو اندازیم، دو تا سامانه بودن، تقریبا 6 شرکت که میگم حالا تازه اون اطلاع رسانی لازم انجام
نشده
در واقع اومدن ثبت. یعنی من میخوام این رو بگم، اصلا منطقه آزاد تجاری صنعتی را افتاد. یعنی واقعا اون بحثی که حالا جناب این مسرور تا پایان امسال گفتن یا سال بعد، بحث حالا اینه که گسترش اوند، اما الان از 2 هفته قبل
داره.
از 1 هفته قبل که در این سال عملا منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان فعالیت خودش رو مانند تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی شروع شده و آماده. ولی همونجوری که شما گفتید، لازم هستش که در زمینه اطلاع رسانی از کلیه ابزارهای ممکن
استفاده بشه
تا این ظرفیت بالقوه هرچه سریع‌تر بتونه بالفعل بشه، مخصوصا با کشور افغانستان و کشور پاکستان که در ابعاد مختلف نیاز دارن. و ضمن این که بنده با تجربه سفری که به کابل داشتم، سرمایه‌های عظیم مالی هم در کشور افغانستان حاضرن در منطقه مشترکی که در بین ما و کشور افغانستان هستش، اینا سرمایه گذاری های مشترکی رو انجام بدن و از این راه گذر هم برای کشور ایران هم برای کشور افغانستان بتونیم دستاوردهای خوبی رو به حسن برداشتیم.
انشالله. جناب آقای سنجارین، آقای مهندس، اگر که شما هم در این زمینه صحبتی داریم بفرمه.
خب من ضمن عرض سلام محضر جناب پروفسور شهرکی نماینده فهیم و عزیز و دلسوز تشکر میکنم و عرض سلام و ادب دارم. تشکر از برنامه خوبتون. من میخوام اینو عرض بکنم که استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های بی نظیری داره که بر اساس نظر کارشناسان میتونه برای 80 میلیون ایرانی هم اشتغال و هم اقتصاد فراهم بکنه. به شرطی ما از این ظرفیت ها رو بشناسیم، برنامه‌ریزی علمی داشته باشیم و انشالله با برنامه‌های مدون کار رو پیش ببریم. ظرفیت های حوزه سیستان مطمئناً وضعیت بسیار خوبی داره. ظرفیت گردشگری قلعه رستم، شهر سوخته، کوی کاجه و صنایع دستی زیبا از مؤلف های بسیار خوبیه که میتونه در این زمینه ما را کمک بکنه و ارزآوری بسیار خوبی خواهد داشت. ما بستری رو برای استفاده از تمام سرمایه گذاران به وسیله استفاده از سامانه‌های هوشمند که مراجعه نکنن به صورت فیزیکی به منطقه، درخواستاشون رو بدن، اجابت بشه، پیگیری بشه، به سرانجام برسه و نهایتاً نتیجه رو منظرشون تقدیم بکنه. این داریم به سمت و سوی میریم که بتونیم یک منطقه آزاد هوشمند با استفاده از لوجستیک، هاب لوجستیک منطقه، کشورهای آسیا میانه هم از این ظرفیت میتونن استفاده های زیادی ببرن.
انشاءالله.
اگه فرمایشی داری من در خدمت.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای سنجرانی. آقای پروفسور شهرکی، از شما بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو خیلی خوب اطلاعات رو فرمودین. امیدواریم عزیزانی که علاقه من هستن بتونن به راحتی دسترسی پیدا بکنن به این بستهای سرمایه گذاری، این درگاه خدمات مناطق آزاد رو وارد بشن و اطلاعات لازم رو دریافت بکنن و ما خیلی زود شاهد رونق این منطقه آزاد و کل استان سیستان و بلوچستان باشیم، هم به وسیله اشتغالزایی، هم ایجاد ارزش افزوده و تبادلات تجاری مناسب و گردشگری که خیلی خوب آقای سنجرانی بهش اشاره کردن. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و از با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ. با مسئولین دولتی و نماینده مجلس صحبت کردیم در مورد ظرفیت‌های منطقه سیستان و بلوچستان، اما حالا می‌خوایم از منظر کارشناسی هم به این موضوع بپردازیم و صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر وایزی‌پور که از کارشناسان اقتصادی اهل سیستان هستند که الان روی خط تلفن همراه شدن با ما و صحبت‌های ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر وایزی‌پور، عرض سلام دارم حضور شما.
سلام و درود، منم شب بخیر میگم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون. خوشحال هستم که خدمت شما هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم اینکه در این موقع شب شما اینقدر پر انرژی هستین و اهل سیستانی معلومه که مردم اون منطقه مردم خلاصه بسیار فعالی هستن و امیدواریم به زودی شاهد شکوفایی این منطقه باشیم.
زنده باشید، ممنونم. ممنون دعای خیرتون انشالله.
آیه دکتر وایزی‌پور، از شما میخواستم سوال بکنم در مورد ظرفیت هایی که در این منطقه وجود داره و محدودیت هایی که همیشه ما در مورد این استان میشنویم و به عنوان یک استان محروم همیشه ازش یاد شده، با وجود این همه نعمت خدادادی که توی این منطقه وجود داره، از منابع مختلف انرژی های تجدیدپذیر گرفته تا صنایع دستی و گردشگری و امکان ارتباط با کشورهای همسایه و تبادلات تجاری زیاد و همه چیزایی که خودتون به خوبی بهتر از من میدونه و دوست داریم به اینها اشاره بفرمایید. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من اول اون بخش محدودیت شما رو یک اشاره میکنم.
خواهش.
شهید حاج قاسم یک مطلبی رو دارن، میگن از دل محدودیت هاست که فرصت ها به دست میاد.
بله.
و شاید محدودیت هایی که داریم در منطقه شرق و جنوب شرق کشور داریم، بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیت های پنهانی است که اونجا وجود داره.
درسته.
منطقه آزاد سیستان، اگه منطقه سیستان رو اگر بخوایم عرض کنیم، توی بحث اصلی توسعه محور شرق یکی از نکات کلیدی برای توسعه اون منطقه حوزه سیستان و حوزه سیستان و بلوچستان، از سواحل مکران که در چابهار عملا شروع میشه، حالا کاری نداریم که ادامهش میره تو منطقه بندرعباس، ولی این ور میاد و نوار شرق و تا خراسان رضوی ادامه پیدا میکنه. خب ظرفیت های زیادی توی منطقه ما داریم، هم از حیث خدادادی و هم از حیث منابع طبیعی و البته در کنار اون همون محدودیت هایی که شما اشاره کردید. اما اگر مشخصا در مورد سیستان من بخوام حرف بزنم، در مطالعاتی که برای ایجاد منطقه آزاد سیستان مطرح شد، اگر مطالعاتش رو بخونید که دوستان کارشناسی حالا حوزه‌های کارشناسی و دانشگاهی و استانداری سیستان و بلوچستان انجام دادن، بحث اصلیش بازار افغانستان و بازار بکر افغانستان شاید بگیم. با وجود منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ما در منطقه چابهار، ظرفیت‌های قانونی چابهار و مبادلاتی که انجام میشه و اینور هم ما ظرفیت قانونی منطقه آزاد سیستان رو دارید، استحضار دارید منطقه آزاد سیستان جزء مناطق هفتگانه که البته بعد شد دهگانه جدید عملا تلقی میشه که در خرداد 1400 مجوز گرفت و عملا از آذر 1400 فعالیت خودش رو در قالب مدیر اجرایی و کارهای اولیه شروع کرد. ببینید، تو مطالعاتی که مشاور اونجا انجام داده و صحبتایی که جناب آقای دکتر مسرور هم اشاره‌ای کردن توی دیروز به اون، بحث لوجستیک، انبارداری، ترانزیت و صادرات به کشور افغانستان یکی از نکات کلیدی و مهم در اون منطقه است. بازار افغانستان بازار بسیار خوبی است، در این حالی که مراودات تجاری هم که از طریق مرز میلک ما با کشور افغانستان داریم ظرفیت آماده است برای در حقیقت به ثمر نشستن منطقه آزاد. یک بحثی هم که تو دو سال گذشته پیگیری میشد، بحث منطقه آزاد مشترک بود بین ایران و افغانستان. تفاهم نامه‌ای هم پیشنویسش آماده شد، برای وزارت خارجه هم ارسال شد که حالا نمیدونم دوستان وزارت خارجه الان با توجه به تغییراتی که انجام شده این رو دنبال میکنن که بتوانیم حوزه اقتصادی اون منطقه رو فعال کنیم. یادمون باشه زمانی ما میتونیم امنیت رو در منطقه و در هر گوشه از دنیا ایجاد بکنیم که اقتصاد رو به کشورها و به نقطه مقابلی که ممکنه ایجاد ناامنی بشه گره بزنیم، و خود مردم، خود فعالین اقتصادی ما میشن مدافع امنیت، میشن اینکه جلوی هر گونه تنش رو بگیرن، چون منافع مشترکیست. ما این ظرفیت ها رو توی سیستان و بلوچستان داریم. خب تو بلوچستان ظرفیت های فوق العاده زیادی داریم، در خود سیستان من در حقیقت مواد معدنی که توی مثل جانجا، طلا و کانی های فلزی که داریم ظرفیت خوبی رو برای ظرفیت خوب و بکری رو که تا الان متاسفانه استفاده نشده، آماده میکنه که بتونیم از برای توسعه استان زیبای سیستان و بلوچستان استفاده کنیم.
بسیار عالی. حالا ما برای اینکه با حالا سوابقی که در ذهنمون داریم در گذشته راجع به مناطق و بندرهای دیگه یا مناطق آزاد دیگه‌ای که حالا جزء مناطق دهگانه بودن، دیدیم که همه به چالش‌هایی خوردن، یک دستاندازهایی برای افرادی که می‌خواستن تو این زمینه فعالیت بکنن پیش اومده، روال کار دچار مشکلات اداری شده. واسه اینکه دچار این مسائل نشیم و بتونیم به صورت روان این منطقه آزاد رو به ثمر برسونیم و از اون استفاده بکنیم، فکر می‌کنین که چه بخشی، حالا چون شما مدیر قبلا اجرایی هم بودین، مدیر سابق منطقه آزاد سیستان بودین، اینا رو خوب می‌دونین که چطور می‌تونیم یه روالی رو برقرار بکنیم که افرادی که با شوق و ذوق میان وارد این راه میشن دچار سرخوردگی نشن، دست و پاشون بسته نشه با قوانین پیش پا افتاده اداری.
درست. ببینید در مورد گرفتاری هایی که برای مناطق ایجاد شد، ما یه قانون داریم، قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد مصوبه سال 1372 که این قانون مشخص کرده مناطق آزاد چه ویژگی هایی باید داشته باشند. برخی از ایراداتی که در طول این سالهای 30 ساله پس از در حقیقت تشکیل مناطق نسل اول 7 منطقه قدیم مطرح شد و اعلام کردن که مناطق دروازه ورود کالاهای قاچاق یا مواد وارداتی، که البته من به شخصه با این مشکل دارم، با این عنوان مشکل دارم، چون در مناطق ما گمرک مرزبان اقتصادی ما و وقتی کالایی وارد به کشور میشه پس گمرک اجازه ورود بهش داده، مناطق آزاد هیچ نقشی در ورود کالا ندارن. این از نگاه کارشناسی و در حقیقت اطلاعاتی که در طول این سالهای کالا، چون من تو منطقه ویژه اقتصادی هم من کار کردم و تو منطقه آزاد هم بود، اصلا با این بحث من مشکل دارم. اما بالاخره این بحث مطرحه و ما در قانون ایجاد 7 منطقه جدید برخی از اینها برخی از این اشکالات و در حقیقت اصلاح شد در قانون. یکیش اینه که این مناطق با نگاه اقتصادی و با نگاه تجاری، نه با نگاه سکونتگاهی، نه با نگاه منطقه آزادی که حالا فکر میکنیم هر اتفاق توش آزاده، توش نیفته. دقیقا تو من توی ماده 2 تشکیل 7 منطقه جدید این قید شده که با نگاه صادرات، با نگاه ترانزیت و با نگاه صادرات مجدد این مناطق جدید شکل میگیره. ببینید منطقه آزاد یکی از کارهایی که ما ببینید چرا منطقه آزاد رو ایجاد میکنیم، چرا ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه ششم که در برنامه هفتم هم تاکید میشه، چرا این میاد؟ به خاطر اینکه یک وحدت رویه و یک پارچگی در صدور مجوزها باشه. ما اشکالمون اینه که یک نفر اگه میخواد مجوز بگیره در داخل کشور باید به سازمانهای مختلفی مراجعه کنه، امروز از یک نفر ثبت شرکتها و دارایی و مالیات و و و و, و. بره مجوز بگیره. ماده 65 قانون احکام دائمی که تو برنامه ششم هم آمده و جزء احکام دائمی هست میگه همه، ولی قانون تشکیل مناطق آزاد همین رو تاکید میکنه، میگه مدیر عامل منطقه صاحب اختیار برای صدور تمام این مجوزات. کاری که باید انجام بدیم، ببینیم ما سرمایه گذار ما چی میخواد. سرمایه گذار ما در وهله اول احترام و اعتبار میخواد، در وهله دوم کارش سریع انجام بشه.
دقیقا.
اگر یک نفر در تهران نشسته برای یک ثبت شرکت، برای یک کار معمولی نباید بلند شه بره. قبول کنیم در زابل ما روزانه در هفته 2 یا 3 پرواز داریم. پس اگر میخوایم جذابیت ایجاد کنیم باید بگیم آقا تو خونت بشین، اصلا شب بشین، پشت سیستم کارتو انجام بده، من اینور فردا به تو جواب میدم.
بله.
من زمین رو در قالب رایگان، حالا رایگان میگیم از لحاظ قوانین مشکل داره، اوکی با قیمت کم بهره بهت میدم. قبول کنیم ما در منطقه برخی از زیرساخت‌های ما هنوز آمادگی نداره. این زیرساخت رو اگر انتظار داشته باشیم که 100% قرار دولت فراهم کنه باز هم نمیشه، چون منابع قبول داریم، منابع محدودی. ولی بخش خصوصی اگر جذابیت ایجاد بشه میتواند حتی این زیرساخت‌ها رو آماده کنه. یه عزیزی که حالا اسم میبرم از وزرای اسبق صنایع بود، یه جمله قشنگی رو یک بار گفت توی جلسه‌ای که اوایل استخدامم بود خدمت ایشون بوده، به من یعنی تو جلسه مطرح کرد، گفت یک سرمایه گذار عین یک کبوتر میمونه. کبوتر اون بالا پرواز میکنه، ببینه کجا 4 تا کبوتر نشستن دون میکنه. اگر ببینه 4 تا کبوتر نشستن دارن دون میخوره، احساس امنیت میکنه و اون هم میاد اونجا دون میخوره و حالا سرمایه گذار میاد سرمایه گذاری کنه. ما باید این رویه رو ایجاد کنیم. اگر سرمایه گذاری از هر گوشه دنیا، منطقه آزاد سرمایه گذاری خارجی میخواد بیاد در منطقه، انقدر برای شفاف باشه، انقدر زمین ها قوانین شفاف و سالم و کلیر بکنه،
روان باشه
و روان در اختیار بگه آقا من بوکه بهش بگیم ظرف 24 ساعت جواب تو میدیم، ظرف 72 ساعت انجام میدیم، به خدا اینا شدنیه، کار سختی نیست. در همین مناطق آزاد کشور عمان که حالا ارتباطاتی من اونجا دارم خیلی راحت داره این کار انجام میشه، طرف از فرانسه میاد و در منطقه آزاد سوهار سرمایه گذاری میکنه، چرا ما این کار تو کشور خودمون نکنیم؟ اینقدر دست و پاگیر میکنیم قوانین رو و ببخشید اینقدر ملا لغتی به اتفاقات میفته که طرف میگه آقا ما رو به خیر تو نیاز نیست شر مرسان. اگر دوستان ما در مناطق آزاد و در هر جا بیان این سرمایه گذار اون احترام اعتبار و شخصیت حقوقی و اعتباری که از لحاظ در حقیقت روابط میشه ایجاد کرد، هرچه قرمز رو باید فهم کنیم بپذیریم، بخش خصوصی میتواند بخش عمده مشکلات ما را حل کنه، بخش دولتی منابع محدودی داره. اگر به این جمع‌بندی رسیدیم به نظر من میتونیم از ظرفیت مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد سیستان استفاده کنیم با همین روانسازی فرایندها.
آفت‌ها رو در چی میبینین آقای دکتر وایزی‌پور؟
در کجا؟
در همین که ما بتونیم این برنامه‌هایی که برای منطقه آزاد سیستان بلوچستان طرحش رو میریزیم، روی کاغذ میاریم، مصوب میکنیم، شعارش رو میدیم، اینها اجرایی بشه.
یکیش که همین بحث روانسازیه،
بله.
یکی هم استفاده از ظرفیت نخبگان، استفاده از ظرفیت کارشناسان این امر. من با یکی از دوستان هفته قبل در مورد علی منطقه‌ای صحبت می‌کردم، گفتم مثلا ما دو منطقه آزاد می‌خوایم فلان کار انجام بدیم، گفتم خب که چی، اینو یه فکری بکنید. اگر میخواییم یه کار انجام بدیم قبلش بریم آزمون و خطا نریم جلو دیگه، 30 سال از عمر مناطق آزاد گذشته، دیگه آزمون و خطایی نریم جلو، بگیم آقا این منطق آزاد اگر این کار میخواییم انجام بدیم در یک هفته کارشناسی واقعی، نه کارشناسی کاغذی، چون خیلی از لحاظ علم و آکادمیک خیلی خوبن ولی تو صحنه عمل مرد میدان نیستن، اون کسی که ورد بیان بگن آقا اگه ما این کار رو میخواییم بکنیم مضرات معایبش چیه، به یک جمع بندی رسیدیم، پاشم وایستیم، سرمایه گذاری هم که میاد خاطر جمع باشه که این قانون کلان گذاشتن فردا تغییر نمیکنه. سال 1378 دقیقا یادم دوستان اتاق کویتی پاکستان یه نشستی داشتن در زاهدان، من موقع کارشناس صنایع بودم، وقتی همه رفتن صحبت کردن رئیس اتاق کویتی پاکستان یه جمله ای گفت، هنوز این جملهش یادمه، گفت که آقا فقط شما به ما قول بدید قوانینی که شما وضع میکنید حداقل به مدت 6 ماه ثابته، تغییر نمیکنه. ببین خیلی ساده است، ما اگر به یک جمع‌بندی رسیدیم، اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به یک جمع‌بندی رسیدن بر اساس قوانین یک دستور عمل نوشتن، اون دستور عمل یک مدت مشخصی اعتبار داشته باشه که سرمایه گذار فعال اقتصادی خاطر جمع باشه، یک کارش سریع انجام میشه. ببینید ما چرخه اقتصادی رو نگاه کنیم، کارها داره به روز و به ساعت جابجا میشه، پس برای یک سرمایه گذار مهمه اگر امروز اراده کرد در منطقه آزاد سیستان بیا سرمایه گذاری کنه، اگر امشب توی خونه خودش نشست و صد به شرکتش انجام داد، فردا صبح بهش فیدبک بدن، بگن آقا اوکی تایید شد، بیا برای خواستن قرارداد بفرستیم امضای الکترونیکی بکن. خیلی کار راحتیه، کار سختی نیست. ببین بلند شو بیا اینجا من ببینمت، ما با هم رو در رو صحبت کنیم، نماینده تو بفرست، خاطر جمع باشه همون اولش وقتی که ببینه چقدر فرایند کلیه روان و شفاف و صریح داره انجام میشه، مطمئن باشید سرمایه گذاران بومی و غیر بومی در منطقه حضور پیدا خواهند کرد. برای بومی ها استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی خیلی میتونه موثر باشه، ما پول های خرد زیادی داریم که پراکنده شده و اگر بتونیم بومی ها رو به عنوان مرزداران جنوب شرق نگهداری، مطمئن باشید اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
آقای دکتر وایزی‌پور فرصت اون کم هست، من از شما میخواستم خواهش کنم در مورد شهرک تیس هم یک توضیح کوتاهی بفرمایید در حد 2 دقیقه.
ببینید حالا از من اطلاعاتم توی اونجا شاید الان درست نباشه که مطرح کنم، شهرک تیس یعنی شهر تیس، شاید بگیم خب قدمت تاریخی داره، اتفاقی که یه شهر مثل شهر سوخته است، حالا شهر سوخته ما در منطقه سیستان خب فعال نیست ولی شهر تیس قدمت تاریخی داره، قدمت سالیان سال که تو منطقه هست و ظرفیت بسیار خوبی است برای حاشیه نشینی که در اطراف چابهار اتفاق افتاده و چهره شهر رو چهره زشتی کرده. اگر به شهر تیس به عنوان یک نقطه سکونتگاه تاریخی و باستانی و خوب نگاه کنیم، مطمئن باشید هم منطقه آزاد ازش منتفع خواهد شد و هم اون نوار شهر چابهار زیبایی هایی داره که در هیچ کجای حداقل نوار جنوب و جنوب و جنوب شرق کشور خود ما و حتی نقطه مقابل نداریم. از تالاب صورتی، از کوههای مریخی، پس کوههای مریخی، پسابندر، رمین و بیای تا کنارک، تمام این جذابیت هایی که داره میتونه گردشگر و فعال اقتصادی بیاره به شرط ها و شروط ها. نگاه درستی باشه و البته زیبایی بصری هم تو اون منطقه ایجاد بشه. ما میبینیم که بعضی جا میریم میبینیم زباله ها جمع منطقه، هنوز مشکل پیاده راه داره. اینها رو اگر به نظر من دوستان استفاده کنن، درست کنن و به منطقه تیف هم یک نگاه ملی داشته باشن،
بله،
نه نگاه منطقه‌ای، به نظر من ظرفیت بسیار خوبی است. حالا بین تعاملی که با مجموعه تیف مال وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهر جدید زیر مجموعه وزارت راه، بله، سازمان منطقه آزاد زیر مجموعه حوزه ریاست جمهوری یا وزارت اقتصاد، با یک تعامل چون جفت شرکای دولتی هستن قابل حل. ماده 65 قانون احکام داریم که دائما تکلیف روشن کرده. به نظر من اگر از نگاه بخشی،
بله،
در کل اطلاعات نگاه، بله، بخشی نگری به حوزه های خودمون یه ذره بیاییم بیرون، این کار ملی، حالا چه من انجام بدم، بله، چه نفر دیگه، مطمئن باشید که از این ظرفیت میشه درست و خوب استفاده کرد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر وازیپور.
زنده باشید. بخواهی میکنم یه ذره طولانی شد.
نه خیلی هم قشنگ بود حرفای شما و امیدواریم شیرین باشه برای مردم کشورمون و مردم خوب سیستان و بلوچستان.
انشالله.
سپاسگزارم از شما.
انشالله که همه ما دست در دست هم دهیم به مهر. سیستان و بلوچستان خیش را کنیم آباد.
انشالله. از شما ممنونم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با رهیافت همراه بودین. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.heroasansor.ir.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی